زیستگاه پنجشنبه.
دوباره بوی ایدو، دوباره از تو گفتن، از همه توی این شهر اسم تو رو شنفتن. تویی که تو وجودم همیشه ریشه داری، سایه به سایت هستم منو همیشه داری. کنار من که باشی دنیا دیگه مال ماست، تو باشی خوشبختیم همیشه تو مال ماست. تازه توی زندگی من باش، توی لحظه بمون و عاشقم باش، منو از خودت بدون و هم صدا کنم دومون، تو بمون تا پای جون و عاشقم باش.
سلام فرشی جان، مرسی از برنامه های خیلی خوبه.
سلام علیکم.
اول از همه میخواستم یه تناوب احساسی خیلی خیلی زخیم برای خود خودت بفرستم که اینقدر گلی، اینقدر پنجشنبه های ما رو خوب و گرم و دلپذیر میکنی. و بعدش هم نظرم راجع به موضوع برنامه بگم.
بفرمایید، این مهمه.
توی دنیایی که میگن اگه مردی این کار بکن، اگه مردی اون کار بکن، اگه مردی پاشو بیا اینجا، اگه مردی، یه همچین دنیای زن بودن خیلی کار آسونی نیست. اما من همیشه به زن بودنم افتخار کردم. مرسی ازت، خیلی گلی. به سعید و آرش و شراگیمم خیلی سلام برسون. نلی هستم از خارج.
بله، ایشون نلی از مهرشهر نبودن، ایشون نلی از خارج بودن، از یه جا دیگه بودن. خیلی ممنونم از تماس شما و از نظرتون. باقی خانوما هم مشارکت کنید دیگه، با ما در تماس باشید و راجع به سوال امروز و راجع به روز جهانی زن که دیروز بود و به نوعی ما دیگه هفته اعلام کردیم، دیگه هفته زن رو اعلام کردیم، با ما در تماس باشید. کامنت هم خیلی داشتیم، توی چند تا کامنت بخونیم سعید.
آره حتما حتما، با اینستاگرام شروع کنیم. مرضیه روی اینستاگرام نوشته که به نظر من زن بودن سختیش اینه که باید خودتو ثابت کنی و ثابت کنی تواناییت از خیلی از مردا بیشتره، ولی مردا اگر توانایی هم نداشته باشن راحت تر میتونن گلیمشون رو از آب بگیرن. البته با همه اینها من طرفدار آقایونم.
بله، چون نظر مرضیه بود گفتی از اینستاگرام.
نظر مرضیه روی اینستاگرام. دوباره روی اینستاگرام نسیم برامون نوشتن که مهمترین مزیت زن بودن عاطفه و احساسی است که داره. آقایون به هیچ عنوان این چنین نیستن و نمیتونن این احساس رو درک کنن. بدیش هم قوانین تبعیض‌آمیزیه که در همه جای دنیا چه کم چه زیاد وجود داره و متاسفانه همچنان زن رو جنسیت دوم میدونن. ضمناً خانم‌ها دم به دقیقه باید به خودشون برسن، وگرنه از غریبه و آشنا متلک بهشون میگن. اما خوش به حال آقایونی که حتی اگه دست و صورتشون رو هم نشسته باشن کسی چیزی بهشون نمیگه.
یه کامنت یا ایمیلی از تو اپلیکیشن برای ما فرستادن، راما از شیراز، اینم من بخونم. گفته به نظر من مهمترین مزیت زن بودن اینه که از قید چیزهایی مثل سربازی و تامین خانواده تا حدودی البته در ایران راحت، تا به نظر من مهمترین مزیت زن بودن اینه که از قید چیزهایی مثل سربازی و تامین خانواده تا حدودی البته در ایران راحتی، اما باید مشکل مادر شدن رو کنارش هم بذاری. به نظر من در حقوق خانم ها مشکل اصلی افکار و سنت های اولیه ماست که حاضر نیستیم تغییر بدهیم یا حاضر به پرداخت هزینه براش نیستیم. امیدوارم روزی بیاد که در هیچ نقطه از جهان خشونت علیه زنان و هر گونه تبعیض نسبت به آنها دیده نشه. اینم نظر راما از شیراز بود در اپلیکیشن. میخوای بازم اگه داریم توی اینستاگرام یا میخوای تلگرام یه چند تا یک دو تا
حتماً. روشنک روی تلگرام برامون پیام دادن که انسان بودن مهمه، زن یا مرد بودن از امور جانبی انسان بودنه. از انسان بودنم خوشحالم، نمیدونم مرد بودن چطوریه و با زن بودنم مشکلی ندارم. یاسمن هم برامون نوشتن فرشی جون برای ماها که تازه به برنامه خیلی خیلی خوبت پیوستیم توضیح بده که ماجرای این تناب احساسی چیه.
فراموش کنید دیگه، حالا دیگه یه تنابی یه نفری فرستاده بود و یک بنده خدا یه تناب احساسی فرستاد، ما هم گرفتیم دیگه، بعد شما هم همینطوری شروع کردین، باقی شنونده هم شروع کردن به تناب دادن و تناب فرستادن و اینها. میخوای یه توضیح راجع به چالش بدیم؟ هفته پیش هم حرف نزدیم راجع بهش، ولی امروز بخش، چون هفته پیش نداشتیم این بخش رو، ولی امروز داریم در همین برنامه.
حتما برای شنونده های خوبی که تازه به ما ملحق شدن، چالش گویندگی قسمتی از برنامه است که مجری شماها هستین و در حقیقت شما اون رو اجرا میکنین. اگر دوست دارید در چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنید، حتما یک ایمیل خالی یا با سابجکت یا عنوان چالش گویندگی به آدرس ایمیل برنامه istgah5@radiofarda.com بفرستید تا متن هفته آینده براتون ارسال بشه.
امروز چالشمون راجع به کدوم دیجی؟ معرفی دیجی بازم.
آره، در حقیقت یک گروه سه نفری هستن که معروفن به سوئدیش هاوس مافیا که اونا رو معرفی میکنیم. سه تا از دیجی خیلی خوب سوئدی هستن که توی بخش آخر برنامه بهش میپردازیم.
پس شنونده برنامه اگر هستید، قبل از اینکه برنامه تمام بشه بودن نیم ساعت آخر برنامه، میتونید این بخش یعنی چالش گویندگی رو با صدای خودتون، یعنی باشه صدای شنونده های ایستگاه پنجشنبه و رادیو فردا بشنوید.
دست من نیست مست مستم، دست من نیست عاشق هستم، از ششات مستم به آسونی، دست من نیست اینو میدونی، دست من نیست این حالم، وقتی هستی بیخیالم، بیخیال از هرچی تو دنیاست، دست من نیست زندگی زیباست، کار چشماته کار لبهاته، این همه احساس توی دنیات، شیشه عمر من توی دستات، وقتی تو هستی تو جونم فداته.
ایستگاه پنجشنبه.
خب خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسر ها، بالاخره دستور مهاجرتی جدید آقای ترامپ بعد از چند بار که صدورش به تعویق افتاد روز دوشنبه این هفته صادر شد. ظاهرا این دستور دو تا فرق عمده با دستور قبلی داشته که با حکم دادگاه ایالتی آمریکا اجراش متوقف شده بوده. یکیش این بوده که کشور عراق از لیست کشورهای محدودیت ویزایی خارج شد و ظاهرا علت این مسئله هم این بوده که خب دولت عراق قول همکاری داده، گفته اطلاعات متقاضیان ویزای آمریکا رو به طور کامل در اختیار مسئولین امنیتی آمریکا قرار میده برای اینکه چک بکنن و اینا. تغییر دیگه هم که فرمان جدید ترامپ نسبت به فرمان قبلی داره اینه که محدودیت ها دیگه شامل کسایی که از قبل گرین کارت داشتن و یا قبلا ویزای مدت دار گرفته بودن نمیشه و فقط در مورد کسایی که هنوز ویزا یا گرین کارت نگرفتن و قصد دارن وارد خاک آمریکا بشن. حالا هنوز مشخص نیست این دستور جدید هم مثل اون قبلی با اعتراض و دخالت دستگاه قضایی آمریکا جلوش گرفته میشه یا نه، ولی چیزی که تا الان مشخصه اینه که ظاهرا برای ما، برای یعنی خیلی از ما ایرانی ها، در همچنان بر روی همون پاشنه میچرخه و هیچ ولکامی برای ورود به خاک آمریکا در انتظار ایرانی ها نیست. عیب نداره دیگه، به قول شاعر، دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. حالا شما هم غم و غصه نخورین دیگه، دنیا خیلی بزرگه، آمریکا نشد کانادا، کانادا نشد استرالیا، استرالیا نشد اروپا، یعنی برای هر جای جای دیگه به هر حال. بالاخره برای همه اونایی که به هر دلیلی نمیتونن تو کشور خودشون زندگی کنن، توی دنیای به این بزرگی یه جایی هست که بعد از یه مدت بتونن توش آروم بگیرن و بهش بگن خونه، گرچه ته تهش هیچ جای خونه خود آدم نمیشه، باور کنین نمیشه، هر چقدرم که اون خونه دور باشه.
خونه ما دوره دوره، پشت کوها یه صبوره پشت دشتا یه تلایی پشت صحرا های خالی خونه ماست اون بر آب اون بر موجای بیتا پشت جنگل های صرفه توی رویاست توی خواب پشت اقیا پشت باقا یه گلابی اون بره باقای انگور پشت کندو های زنبور خونه ما پشت ابراز اون بره دلتن جاده های خیسه پشت بارون پشت دریاست خونه ما قصه داره بلبلو و پسته داره پشت خنده ها یه گرمش آدم های
و کار مرجان فرساد رو شنیدیم به اسم خونه ما. بریم سراغ بخش بین الملل و هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
Que con combatientes cubanos
never and never again salipi
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري
but we are transferring power from Washington DC giving it back to you the people.
هانا سلام.
سلام فرشید،
خوش اومدی. خوبی؟
بله متشکرم.
به خود دوبله کن برامون با صدای دوبلوریت.
ای بابا.
خب الان قبل از اینکه بیایید فقط داشتیم راجع به همین بحث فرمان جدید ترامپ صحبت میکردیم که تغییر کرده و دوشنبه این هفته دوباره یک دستور جدیدی رو امضا کرد. یه توضیح میتونی راجبش بدی؟
بله، دستور
عراق رو
جدید.
بله،
این دفعه به جای 7 کشور درباره 6 کشور صحبت میکنیم. 6 کشوری که عمدتاً مسلمان نشین هستند و البته تغییرهای دیگه ای هم این فرمان تازه داره، از جمله اینکه در فرمان قبلی گفته شده بود که برای پناهجوها هم ممنوعیت 120 روزه در نظر گرفته شده بود، گفته بود البته این ممنوعیت برای پناهجویان سوری نامحدوده، 120 روزه نیست، که این موضوع تغییر کرده و سوریه ها مانند پناهجویان دیگه با محدودیت 120 روزه مواجهند.
120 روزه یا 90 روز؟ همه 120
روز برای پناهجوهاست.
برای پناهجوهاست.
90 روز مسئله ویزاست که مثلا یک ایرانی که بخواد ویزا بگیره بره آمریکا. و یک کمی هم مدل کلن ارائه فرمان متفاوت بودیم. بار ما دفعه قبل کلن در طول اون دو هفته اول می دیدیم که دوربین می رفت توی اتاق کار آقای ترامپ، او امضا می کرد، نشون می داد، لایو ما می دیدیم همه این صحنه رو. این دفعه این گونه نبود، فقط یک عکس از آقای ترامپ در حال امضا منتشر شد، بعد سه وزیر کابینه از وزیر خارجه و وزیر دادگستری و وزیر امنیت داخلی اومدن در یک کنفرانس خبری طوری شرکت کردند، هر کدوم خیلی کوتاه صحبت کردند و از منظر خودشون و وزارت خونهشون گفتن که چرا به نظرشون این فرمان مهمه برای امنیت آمریکا.
یعنی دفاع کردن،
دفاع کردن. و ولی توضیح این که از لحاظ دیپلماتیک چگونه خواهد بود، از لحاظ قانونی چگونه خواهد بود، از لحاظ اینکه چرا برای امنیت داخلی آمریکا مهم هست این مسئله، و اینها رو اعلام کردن. البته درسته که ما از روز دوشنبه تا الان شاهد اون اعتراضای گسترده‌ای که دفعه قبل شاهدش بودیم نبودیم. چرا؟ چون هنوز اجرا نشده فرمان
حدود
7-8 روز دیگه اجرایی خواهد شد. همین الان هم البته صحبت میکنیم اعتراضای زیادی شده، مردم توی فرودگاه تجمع نکردن، اما اعتراضای شده به این مسئله از گروه‌های مختلف، از گروه‌های مرتبط چه با ایرانیان آمریکایی، چه مسلمانان آمریکایی، چه گروه‌های دیگر.
واکنشی از مثل به قضات آمریکایی
رسیده؟ اولین پرونده‌ای که ثبت شده پرونده‌ای در هاوایی هست که یک پرونده هست که میخواد جلوگیری بکنه از اجرای این فرمان. البته هاوایی دفعه پیش هم پرونده رو تشکیل داده بود اما به جریان ننداخت، چون از ایالت‌های دیگه کار رو پیش بردن و موفق شدن که متوقف بکنن حکم رو. این پرونده اون هم با این منطق نوشته شده و ثبت شده که میگه که جمعیت بسیار زیادی خارجی در هاوایی زندگی میکنه که این گونه احکام و فرمان ها میتونه زندگی چه مسلمانان رو، چه گردشگری رو کلن در مثلا جایی مثل هاوایی، و چه وضعیت دانشجویان خارجی رو تحت شعا قرار بده و وضعیتشون رو کمی مختل بکنه. حال باید دید، یک کمی باید ببینیم که این روند هفته آینده تا هفته آینده چگونه پیش خواهد رفت. البته صحبت های هم خیلی از وکلا کردن در طول این مدت مبنی بر این که به دلیل اینکه فرمان جدید در نحوه توضیح مسئله و با تغییراتی که توش آمده و با توجه به اینکه مثلا کشورهای مثل ایران و سوریه که شامل این فرمان هستند در فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا قرار دارند، سالهاست که هستند، در نتیجه با توجه به این چیزها میگن که شاید احتمال اینکه دادگاه ها بتونن جلوی اجرا شدن این قانون رو بگیرن کمتر باشه، که حال بعد در طول هفته بوده دیگه. آینده
آره،
ولی به هر حال مسئله اینجاست که چون یک بار دولت در دادگاه حاضر شده، خیلی از منطقهایی که وکلای مخالف این حکم ارائه کردن رو میدونسته و سعی کرده که حداقل کلماتی که استفاده میشه مثلا ذکر بشه که کسایی که گرین کارت دارن شامل این فرمان نمیشن. همه اینها ذکر شده، برای همین باید دید که در طول یک هفته آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر فرمان اجرایی بشه، شهروندان 6 کشور از جمله ایران به صورت موقت از دریافت ویزا منع میشن، نه کسایی که
ویزا دارن الان یا گرین کارت دارن.
بله.
کسانی که بخوان تازه بخوان اقدام بکنن.
و یک مسئله دیگر هم که بعضی از حقوقدانان اشاره میکنن اینه که موردی هم ممکنه تغییراتی باشه، موردی هم ممکنه تصمیماتی گرفته بشه که بگن که مثلا این فرد میتونه الان به دلیل این و این و این و این میتونه بیاد داخل آمریکا. در نتیجه این هم مسئله است که در فرمان جدید در نظر گرفته شده.
بسیار خب، یه نکته دیگه هم تو این هفته خبر دیگه هم شنیدیم و اینکه آقای ترامپ گفت
گفته که آقای اوباما شنود میکرده حرفای ایشونو توی کاخ سفید. میشه اصلا چیزی؟
آقای ترامپ این ادعا رو مطرح میکنه. شواهدی هم خیلی هم میگن که در طول این مدت چرا هیچ شواهدی مطرح نشده بر درباره این موضوع. کاخ سفید میگه که ما منتظر تحقیقات در این زمینه هستیم. به هر حال
ولی آقای ترامپ این حرف رو بدون هیچ گونه تحقیق و تفحصی زده، درسته؟ یا کرده؟
ما نمیدونیم که تحقیق کرده یا نه، ولی میدونیم که یک همچین مسئله رو مطرح کرده. خصوصا در زمانی این ماجرا مطرح شده که پرونده های در رابطه با مسئله ارتباط برخی از نزدیکان آقای ترامپ به روسیه، حکومت کرملین مطرح هست و به نوعی کمی از اون در صدر بودن خبرها اون داستان روسیه کاست و یک دفعه در پایان هفته این طرف دنیا روز شنبه یک شنبه ما شاهد این بودیم که این ماجرای شنود ساختمان ترامپ در نیویورک مطرح شد. رئیس پیشین CIA
آن نه در کاخ سفید، در ساختمانی که در نیویورک،
در زمانی که آقای ترامپ هنوز رئیس جمهور نبوده. بله، این مربوط به شنود در اون زمان هست. رئیس CIA گفته که هم چیزی وجود نداره. سخنگوی آقای اوباما این رو رد کرده. و حال البته در کنگره آمریکا به دلیل اینکه کاخ سفید مسئولیت گفته این مسئولیت کنگره است که در این باره تحقیق بکنه، کنگره آمریکا خیلی سفت و سخت بر سر موضوع وایساده و قانونگذاری از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در صدد تحقیق در این زمینه هستند و به طور رسمی روز گذشته از وزارت دادگستری و پلیس فدرال آمریکا FBI خواستن که هر اقدامی که باید در این زمینه انجام بشه که تکلیفش مشخص بشه، به خاطر اینکه به هر حال اتهام مطرح شده اتهام سنگینی هست، اتهام پیچیده‌ای هست که یک رئیس جمهوری که در کاخ سفید بوده داشته شنود می‌کرده یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری رو، باید در این زمینه شفاف سازی بشه و مسئلهش مشخص بشه.
خب بریم از آمریکا بریم سمت کره شمالی و این اتفاقات و داستان‌هایی که سر برادر ناتنی رهبر کره شمالی بود و اینکه در فرودگاه مالزی ظاهراً کشته میشه و حالا کلی واکنش و کلی اتفاق بعدش افتاد.
من خودم علاقه‌مندم به این موضوع به خاطر اینکه خیلی پیچیده است ماجرایی که پیش اومده. خصوصا ما داریم درباره فضای صحبت می‌کنیم که هر چند وقتی بار کره شمالی میره یه چهار تا موشک بالستیک آزمایش میکنه، بعد توی شورای امنیت یا دربارش صحبت میکنن یا قطعنامه میدن و خیلی معمولا آدم راجع به شرق آسیا کمتر فکر میکنه، ولی بسیار جاییست که اتفاق توش داره زیاد میفته و اتفاقها میتونه به جرقه تبدیل به یک اتفاق بسیار بزرگ بشه.
طبعا.
حالا مسئله که درباره کره شمالی پیش اومده این هست که همونطور که گفتی برادر ناتنیه رهبر کره شمالی که آدمی هم بود که کشته شده در فرودگاه کوالالامپور، آدمی بود که منتقد حکومت برادرش، برادر ناتنیش بود و صحبت میکرد در این زمینه. این برادر آقای کره شمالی در فرودگاه کوالالامپور داشت سفر میکرد حدود یک ماه پیش. وقتی که میره چمدونشو بده، ویدیوهایی که حداقل ازش منتشر شده این گونه است که یک خانمی از پشت میره یه دستمال رو صورتش میذاره و سریع هم میره. دو تا زن میگن که اتفاقی که افتاده اینه که گزارش هایی که اومده از حکومت مالزی میگن این یه ماده شیمیایی خیلی خطرناک بوده که سازمان ملل این گونه ماده ها رو جزء سلاح‌های کشتار جمعی حساب میکنه. خیلی سلاح ماده شیمیایی خطرناکیه، منتها خب باید دید که چه اتفاقی افتاده. دقیقا هنوز مشخص نیست دقیقا چه اتفاقی افتاده. به هر حال اون چه که اتفاق افتاده اینه که دعوا بین کره شمالی و مالزی بالا گرفته.
خوب بودن اینا با هم، دو کشور دوست بودن.
44 سال رابطه دیپلماتیک دارن با هم دیگه. آقای نجیب رزاق نخست وزیر مالزی امروز صحبت کرده، گفته که این رابطه ها رو همچنان کاری بهش ندارن، اما این در فضایی است که قطع رابطه و اینها نکردن، اما این فضا انقدر تنش زیاد شده که کره شمالی گفتش که اگر جسد برادر رهبر کره شمالی تحویل ندین ما نمیذاریم اتباع شما خارج بشن از کره شمالی. اتباع مالزی
در گروگانگیری و
کره شمالی دیگه. دولت مالزی این رو اصلا گروگانگیری خوند، گفت که 3 تن از کارکنان سفارت مالزی، 6 تن از خانوادهشون و 2 تا از کارمندای مالزیایی تبار سازمان ملل توی کره شمالی گروگان گرفته شدن. البته امروز تحولی که رخ داده اینه که اون 2 نفری که در سازمان ملل کار میکردن اهل مالزی بودن، اونا رو گذاشتن خارج چند از کره شمالی.
درسته.
اما 9 نفر دیگه
همچنان
موندن
در کره شمالی.
در مالزی هم مالزی تصمیم گرفت اقدام متقابل بکنه.
این چیزی بود که
من تو گزارشم هم همین رو گفتم که معمولا اینجوریه که آدما اخراج میکنن همدیگه رو، مثلا میگن که باشه ما دیگه نمیخوایم رابطه دیپلماتیک داشته باشیم، بساتون جمع کنین برین از کشور ما بیرون. اینا برعکس عمل کردن، گفتن که نه. و تخمین زده میشه که حدود 1000 تبعه کره شمالی تو مالزی زندگی میکنن. ولی اون چیزی که گزارش میشه حداقل از اون منطقه اینه که مذاکراتی در جریان هست که حداقل این وضعیت اتباع 2 کشور رو سر و سامون بدن و اینها بتونن از کشورها خارج بشن. اما یک مسئله رو نباید فراموش بکنیم و اون اینه که دولت کره شمالی تا الان به طور رسمی تایید نکرده که این کسی که کشته شده برادر رهبر کره شمالیه.
آها، اصلا این رو هیچ پس بر چه اساسی میگن؟ فقط بر اساس
میگن که یه تبعه کره شمالی کشته شده در خاک کشور شما، تحویلش بدین. بعد از وسط همه اینا دیشب هم یک ویدیوی اومده از یک مکان نامعلوم که مشخص هم نیست، هنوز نمیشه تایید کرد 100% که این ویدیو متعلق به این شخصه، اما شخصی که توش صحبت میکنه میگه من پسر اون برادر رهبر کره شمالی هم که کشته شده.
عجب.
و میگه که ما در یک مکان امنی هستیم و گروهایی به ما کمک کردن، ما رو سرپناه دادن، ما رو قایم کردن فلان، و میگه که این پدر من بوده که کشته شده.
عجب.
به هر حال خیلی ماجرای پیچیده است و احتمالاً در هفته‌های آینده پیچیدگی‌های بیشتری هم خواهد داشت. مالزی بیشتر هی درگیر ماجراهای پیچیده مثل اون هواپیمایی که افتاد. آره. و اینا کلن درگیر ماجرای اسرارآمیز میشه بیشتر.
پس هفته دیگه حتما اینجا بیشتر راجبش حرف میزنیم اگه خبر جدیدی اومد و همینطور راجب این دستور حتما. آقای ترامپ. ممنونم ازت هانا کاویانی. هانا رو میتونید در توییتر فالو کنید. تا هفته دیگه، مرسی.
خدافظ.
To have you lurking, you make a rock, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in a righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, all my sleep, a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never.
To get done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got trying to end me all. Spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You can pick a time and a place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the
work. To me, I be work. You see me do me dirt. Just love me by that work. Da 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 da. When you walk out,
اما همونطوری که اول برنامه هم صحبتش رو کردیم، در راستای هفته زن و روز زن قرار شد که هنرمندای زن بیشتری رو توی این برنامه بهشون بپردازیم و ازشون کار پخش بکنیم. در همین راستا فیمیل وایس اف ایران یا نوای زن ایرانی اسم فستیوال موسیقیه که 16 تا 19 همین ماه، یعنی ماه مارس، توی برلین آلمان برگزار میشه. این برنامه که 11 نفر از نسل جوون خواننده های زن ایرانی از فرهنگ های مختلف ایران در اون بروی صحنه میرن، توسط کارشناس موسیقی ملل یلدا یزدانی و سیمین سماواتی برپا شده. تو این اجراها حاله سیفیزاده و سلماز بدیری از تهران تو بخش موسیقی سنتی ایرانی رو در حقیقت معرفی میکنن و علاوه بر اون یلدا عباسی موسیقی خراسان شمالی، زارا روش هلت موسیقی مهاباد رو معرفی میکنن و علاوه بر اون گلنار شهیار توی سبک موسیقی جاز و شادی بهیار در سبک پاپ برنامه خواهند داشت. علاوه بر اجراهای تکی این موزیسین ها، این هنرمنده در کنار هنرمنده بین المللی دیگهی که در این فستیوال حاضر هستند با هم همکاری خواهند کرد و در نهایت در روز آخر این فستیوال یک کار ارکسترالی با رهبری خانم سیمین سماواتی برگزار میشه. اما از اونجایی که این فستیوال با اجرای حاله سیفیزاده و علی قمصری کارش رو شروع میکنه، به همین مناسبت ما هم یکی از کارهای قبلی این دو هنرمند رو که در مسکو اجرا شده براتون آماده کردیم که با هم میشنویم.
خانم، دوشنبه این هفته به روایتی تولد شهرام شب‌پره بوده. البته در مورد تولد استاد
اقوال متعددی وجود داره. برخی منابع گفتن تولد ایشون 17 بهمن بوده، تو برخی روایت‌ها هم تاریخ تولد این بزرگوار 16 اسفند قید شده. خودشون هم ماشاءالله زرنگن دیگه، آقا شهرام شب‌پره هیچ کدوم از این روایت‌ها رو تکذیب نکردن. خلاصه سالی دو بار ملت برای تولدشون جشن می‌گیرن و عشق و حال. آقا من که میگم هر روز رو هم برای تولد شهرام شب‌پره جشن بگیریم، بازم کمه. یعنی خدا دیگه دلش برامون سوخته، گفته بذار یه حالی هم به این ایرانیا بدم. گناه دارن طفلکی و همش بدبختی سرشون میارم. اینه که شهرام شب‌پره رو آفریده. ده پس معطل چی هستین؟ ده بیاییم وسط به سلامتی آقا شهرام گل که یه عمر تو کار خلق شادی و خوشی و رقص و پایکوبی برای ماها بوده. پاشین آقا، پاشین یه غری بدین که اصلا شگون نداره آدم روز تولد شهرام شب‌پره یه گوشه بشینا. آها بیا وسط، مبارکه.
ما از کدوم ور اومدی که شب از این ور اومدی، از همین در رفتی و از همین در اومدی. ما از کدوم ور اومدی که این ور راهت شده، کوچه بن‌بست ما راه دل خواهد شده. خبر ندادی که میای شهر و چرا بونش کنم، در و دیوار خونه رو آینه بندونش کنم. خبر ندادی که میای، خبر ندادی که میای.
چرا خبر ندادی؟
خبر ندادی که میای، خبر ندادی که میای.
سلام فرشید. به نظر من مهمترین مزیت زن بودن قدرت عشق ورزیدن و ابراز کردنشه و مهمترین سختی زن بودن تحمل تبعیض بین زن و مرده. کاتیا هستم از رشت.
به به، خیلی ممنونیم از کاتیا خانم از رشت. توی اینستاگرام هم آتش گفته خوبی زن بودن اینه که وقتی صحبت ارث و میراثه زن و مرد باید برابر باشن، اما وقتی تایتانیک داره غرق میشه زن ها مقدمند. سورنا تو اینستاگرام گفته بدی زن بودن به آینه، به اینه که دیت نصف مرده. چرا آینه نوشتین؟ آی با کلا گذاشت. بعد شاهین هم گفته نظرم درباره مزیت زن اینه که از اول تاریخ تا الان 90% جنگ و دعواهای کوچیک و بزرگ دنیا به خاطر زنها بوده. نظر شاهین بود. بازم تلفن داری؟
سلام. به نظر من زن بودن هیچ محدودیتی نداره، این جامعه ماست که زنها رو محدود کرده. ممنون، خدا نگهدار.
ممنونم از نظر شما. اما خانم، آقا، دختر خانم اینجا رو گوش کن ببین چی شده. ظاهرا یه مدتیه که شعبه 28 دادگاه انقلاب که ریاست اون قاضی مغیثه به عهده داره مشتری نداشته که تند و تند حکم اعدام و زندان و شلاق صادر کنه. سرش خلوت بوده. اینه که گفته چیکار کنیم چیکار نکنیم، یهو یاد خارج نشینا افتادن. قاضی مغیثه یه لیست گذاشته جلو، شروع کرده برای سلبریتی‌ها و چهره‌های شناخته شده خارج از کشور غیابی حکم صادر کردن. کسانی که فعلا حالا حکمشون درس کرده به رسانه ها، یکیش نیکاهنگ کوسر کارتونیست مقیم آمریکا بوده، یکی دیگه شون هم مدیر شبکه جم تی وی. خانم گوگوش عزیز ما هم البته در این لیست بودن و برای ایشون زحمت کشیدن و 16 سال ناقابل حکم زندان بریدن. عناوین اتهامی ایشون هم که در این حکم قید شده اینها بوده، گوش کنین عبرت بگیرین: 1. فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی. احتمالاً به نظرشون همین که خانم گوگوش هنوز میخونن و کنسرت میذارن تبلیغ علیه جمهوری اسلامیه دیگه. کلا میدونی هر زن ایرانی هر جا بخونه علیه نظام تبلیغ کرده. حواستون باشه بعداً نگی نگفتی. این اولیش بود. بریم سراغ بقیه‌اش. 2. جرم علیه امنیت کشور. دقت کنین، امنیت ما خیلی امنیت شکننده و حساسی. یه خانمی 12000 کیلومتر اونورتر آواز بخونه، اینا خیلی خیلی احساس ناامنی میکنن. احساس ناامنی که فقط با تجاوز اسیدپاشی و قتل و غم کشی و سرقت و این چیزا که به وجود نمیاد. صدای خانم گوگوش خودش به تنهایی چهار ستون امنیت کشور رو میلرزونه. اما بریم سراغ سومی، ایجاد مراکز فساد و فراهم نمودن موجبات فساد مردم. اینو دیگه خدایی من نمیدونستم. فکر کنم خانم گوگوش نایت کلابی چیزی تأسیس کرده، ما خبر نداریم. از اینا که استریپر و اینا دارن میان دور میله میرقصن، خود خانم گوگوش هم نشستن احتمالا پشت دخل همینجوری هی مردم به فساد دعوت میکنن. نکن دیگه خانم گوگوش. ایجاد مراکز فساد و تشویق مردم به فساد خوب نیست؟ خب آخر عاقبت نداره. خلاصه که این سه عنوان اصلی اتهامی خانم فائقه آتشین معروف به گوگوش بوده که حکمش هم صادر شده. ته این حکم 16 سال زندان هم نوشته شده که خانم گوگوش اگه اعتراضی داره تا 2 ماه وقت داره بیاد اعتراضش رو تقدیم این شعبه بکنه. یعنی فکر کن مثلا خانم گوگوش بعد از اطلاع از این حکم سراسیمه بلیت بگیره برگرده ایران، صاف بره شعبه 28 دادگاه انقلاب بگه آقای مغیث من به این 16 سال زندان اعتراض دارم، تو رو خدا اگه راهداری مقدار تخفیف بدین. خلاصه سر قضات شریف ما که مقدار خلوت میشه دیگه این مسائلم پیش میاد دیگه. حالا خدا کنه نیان سراغ ما. باور کن داشتم فهمی کردم دیگه، واسه همون غیابی دادگاه برگزار کنن، حکم صادر کنن، چه خاکی به سرمون بریزیم. من اینجا اینقدر معظم له میکنم و اعدامم. هیچ، من که اعدام جلالم که کم کم حبس ابد میگیره با اعمال شاقه. شراگیم هم احتمالاً 20 سال زندان با 700 ضربه شلاق که زیر همون شلاق میمیره، احتمالاً میاد اون دنیا به من ملحق میشه. باز سعید و بعید میدونم کاری داشته باشن، تازه نفس جدیدن وارد باند ضد انقلابی ما شده. سعید باید بره بگه اقفالم کردن اینا، احتمالاً مورد عفو مقام معظم رهبری قرار میگیره. یه چند تا شلاقش میزنن ولش میکنن دیگه. آره، خلاصه این که صدور حکم و زندان غیابی هم پدیده یه واسه خودش. البته خانم فائقه آتشین که سالها تو ایران بودن مفهوم زندان رو البته به یه شکل دیگه به نوعی چشیدن، برای همین اونجا نمیتونستن گوگوش باشن و برامون بخونن، ولی خب ظاهرا جرم ایشون دقیقاً همونه که هستن. یعنی جرمشون چیه؟ گوگوش بودنه. من فکر کنم عهد و عیال یا فرزندان قاضی مغیثه تو خونه داشتن گوگوش گوش میدادن، صداش زیاد بوده، یه دفعه ایشون قاطی کرده گفت حالا بذار یه حکمی هم بدم دیگه. حالا الانم با هم میخوایم یه گوگوش با صدای بلند گوش کنیم تا کر شود هر آن که نتواند شنید. بله، صدا رو شما تو صدای رادیوتون رو ببریم بالا لطفا، ببر بالا، اونایی که نشیدن هم بشنون که 16 سال زندان واسه داشتن این هنر و این صداست. آقا خانم تقدیم به همه میکنیم، خصوصا زنان ایرانی که با اینکه دیروز روز جهانیشون بود ولی هنوز دارن در کشوری زندگی میکنن که هر روز باید به 1001 دلیل بترسن و بلرزن. اما بدونین با هم پشت ما کوهه، نمیترسیم، نمیفتیم، نمیبازیم، این آواز نمیمیره تا وقتی که هم آوازیم.
میشه مثل ماه درخشی، میشه به زمین ستاره بخشی، با هم میشه تو روزای ابری از گم شدن خورشید نترسیم، با هم میشه آفتاب و صدا کرد، خاک و معتبر مثل طلا کرد، با هم میشه سنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد، با هم پشت ما کوهه، نمی ترسیم، نمی افتیم، نمی بازیم، این آواز نمی میره تا وقتی که هم آواز.
تازه قصه تا میخواد به تازه نسازه روزگار با ما نسازه شب و روز دعنه دشمن دوباره به باره از در و دیواره